بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 202، سطر دوم. والذی یخطر بالبال فی تحقیق هذه النسبه بحیث یظهر صدقهما ولا ینافی جلالت قدرهما انهما کانا من محلت المتکلمین. بحثت این داشتیم که خداوند جسم نیست، صورت نیست، ولی قبل از اینکه وارد احادیث این دو مدعا بشویم دیدیم که دو تا از بزرگان صحابه ائمه علیهم السلام، یکی هشام بن سالم و دیگری هشام بن حکم، به این دو قول باطل معتقد بودند. بعد این سوال پیش می آمد که چگونه این دو بزرگوار این دو قول رو که روایات رد می کنند معتقد بودند. توجیهاتی شد، سه تا توجیه ذکر کردیم، هیچ کدوم رو نپسندیم. حالا توجیه چهارم رو می خوام ذکر کنیم. توجیه چهارم اینه که اینها خودشون از بزرگان متکلمین بودند، بعد این سعادت هم نصیبشون شد که خدمت امام رسیدند و از امام صادق علیه السلام استفاده بردند و چون قابلیت نشون دادند امام حقیقت توحید خالص رو براشون ذکر کرد و بهشون تفهیم کرد. اون توحید عامی که مال همه مردم بود، اسلام گفته بود و لازم نبود به اصحاب سر گفته شد، اینها چون اصحاب سر بودند توحید خالص و حقیقت توحید بهشون گفته شد. منتها خود ائمه که این حقیقت رو میدونستند میتونستن در بعضی جاها که لیاقت شنونده رو نمیافتند به توحید خالص تعبیر نکنند و از توحید خالص صحبتی به میان نیاورند. این دو بزرگوار اون ذات نفسشون اونچنان قوی نبود که مثل امام بتوانند خودشون رو ضبط کنند و پیش هر کسی این حقیقت رو باید نکنه. گاهی در پیش نامحرمان یا حتی دشمن و شیعه هم که احتیاج به بحث پیدا می کردن این توحید خالص رو مطرح می کردن و شنونده چون لیاقت دریافت این توحید خالص رو نداشت از این توحید خالص تشبیه می فهمید. نه اون دو بزرگ جواب تشبیه گفته بودند، بلکه شنونده تشبیه میفهمید و بعدم اظهار میکرد به دیگران، خبر میداد که اینها قائل به تشبیه. کم کم این دو بزرگوار به این که معتقد به تشبیهن معروف شدند، در حالی که معتقد به تشبیه نبودند، توحید خالص رو میگفتند. این خصوصیتی که در امام بود که نفسشون رو ضبط می‌کردن و به هر کسی این توحید خالص رو اعلام نمی‌کردن، این خصوصیت در این دو بزرگوار نبود. اینها نمی‌تونستن نفسشون رو اونطور که باید ضبط کنن و به خاطر همین همگاهی از اوقات امام در مورد اونها می‌فرمود یا ویلهو یا می‌فرمود قاتله، یعنی چرا ضبط نکرده خودش رو، چرا کشف کرده سر ما رو. خصوصیت دومی هم در امام بود که باز این خصوصیت در این دو بزرگوار نبود، غیر از ضبط نفس خصوصیت دیگری هم بود و اون خصوصیت دوم این بود که امام میتوانستن اون معنای عالی خالص رو که باید در اختیار افراد خاص قرار بدهند میتونستن اون معنا رو تعبیه کنند و به مخاطب برسونند به طوری که مخاطب سوء تفاهم سوء فهم پیدا نکنه، حقیقت رو با همون جملات امام بفهمه. ولی این دو بزرگوار این قدرت رو هم نداشتن که بتونن این معنای عالی رو در قالب الفاظ معمولی تأدیه کنن و به مخاطب برسن. ناچار اینها حرف ها رو طوری می زدن که اون معنا تأدیه نمی شد و مخاطب تشبیه می شد. بعدم می رفت نقل می شد جاهای مختلف که این دو نفر به تشبیه معتقدند و اون هم به قول به تشبیه معروف می شدن. پس هیچ کدوم از این دو بزرگ تموم شد، توضیح تموم شد. می خوام به بیان دیگری مطلب رو ادامه بدم. هیچ کدوم از این دو بزرگوار معتقد به این قولی که بهشون نسبت داده می شود نبودند، بلکه معتقد به حقیقت بودند، حقیقتی که وقتی بیان می شد این دو قول ازش فهمیده می شد، نه اینکه این دو قول رو اینها معتقد باشند. کلام این دو مهم این دو قول بود. اما حالا حقیقت چی بود؟ حقیقت رو من مقایسه‌ای در اینجا توضیح نمی‌دم که امام به این دو هشام چه فرموده بودند و این دو هشام چی رو می‌خواستن به دیگران تفهیم کنن ولی نمی‌تونستن، اون بیان نمی‌شه. فقط ایشون می‌فهمد ظاهر مرادشون نبود، همین اندازه که ظاهر مراد این دو صحابی نبوده. اگرچه ظاهر فهمیده شده و همین ظاهرم به اونها نسبت داده شده، ولی اونها این ظاهر رو اراده نشده بودن بلکه حقیقت رو اراده شده بودن. یه توضیح داده نمیشه که حقیقت چی بود. البته گاهی اشاره میکنن که بعضی عرفا چی گفتن، شاید این دو بزرگوار هم همینطوری حرف زدن، شاید هم نظیر همین حرفا رو گفتن. اما حقیقت هم که امام در اختیار این دو گذاشتن یا این دو هم در وقت مجادله به مخاطبشون القا میکردن، اون حقیقت در توجیه مرحوم قادسایی تبیین نشد. فقط همونطور که عرض کردم گفته شده که این حقیقت رو این دو بزرگوار یافتن، ولی در وقت رسوندنش به دیگران یا مراعات نکردن که اون مخاطب لایق نیست، یا اگر هم مراعات کردن خودشون نتونستن این معنای عالی رو با الفاظ کوتاهی یا با الفاظی که در اختیارشون بود تأدیه کنند. لذا شنوندگان خلاف متوجه شدن و همین خلاف رو به این دو نسبت دادن و بعد این دو به این خلاف معروف شد. این توضیح که شد. و چون بیان نمی کنه که حقیقت چی بود که ازش این مفهوم نادرست استخراج شد، دیگه نمیشه برای این توجیهش کاری شد. این توجیه چیزی نمیگه، فقط بیان میکنه که مطلب درست بیان شد ولی درست تلقی نشد. این توجیه خوبی هم هست، اما دیگه نمیتونیم برای این توجیه ایراد کنیم. این دو بزرگوار به خاطر ارتباطی که با هم داشتن مطلب باطلی بیان نمیشه، در حالی که این مطلبی که الان رایجه باطله. پس معلومه که اینها این باطل نگفتند، این باطل اینطور برداشت کلام اونها مهم این باطل بود، ولی اونها خودشون مشابهت به این باطل نبود. این تمام توجیهی است که مرحوم قاضی‌سایی برای این بحث می کنه. صفحه 202 هستیم، سطر دوم. ولذی یخطر بالبال، در تحقیق این نسبت قول به صورت به هشامه مثاله و نسبت قول به جسم به هشامه حکم، آنچه در تحقیق این نسبت به دل ما خطور می کند توجیهی که می توانیم برای تحقیق این نسبت بگوییم توجیهی که یظهر به حیثی که یظهر صدقه ما توجیه روشن کند و با این توجیه روشن شود که این دو بزرگوار درست میگفتن، باطل نمیگفتن ولو باطل برجار شده بود. ولا ینافی، یعنی نسبتی رو درست کنیم که منافات با جلالت قدر هما نداشته باشه، یعنی با جلالت اینها بسازه، با شاگرد امام بودنشون موافق باشه. اون توجیه انه هما این است که این دو کانا من مهرت المتکلمین، در ابتدا از ماهران متکلم بودن، یعنی متکلم ماهر بودن. و قد استسعدا من برکت صحبت الامام ابی عبدالله صادق علیه السلام، از برکت مصاحبت با امام هم کسب سعادت کردن. باب استفعال لذا کلمه کسب رو میاد. از برکت مصاحبت با امام علیه السلام هم کسب سعادت کردن و سعادتمند شدن به فهم حقیقت توحید خالص، چون قابل بودن، ماهر کلام متکلم ماهر بودن، قهرن قابل بودن برای ادراک این حقیقت. امام هم اونها رو متبرک به این فهم کرد و اونها به این سعادت نائل شدن که فهمیدن حقیقت توحید خالص رو. لیکن دو تا مشکل براشون بود که اون دو مشکل برای امام نبود. لیکن اشکال اول، لیسن لهم القدرت التي تكون للأئمة والأولياء في ضبط نفوسهم على التكلم فيه، این قدرت رو نداشتن که بتوانن نفسشون رو از تکلم فیه، یعنی از تکلم در این توحید خالص ضبط کنن و برای هر کسی این توحید خالص رو تبیین نکنن. ائمه برای هر کسی تبیین نمی کنن، اولیاء الله هم همینطوره، حرفو به نامحرم نمی زنن. ولی این دو بزرگوار توان ضبط رو نداشتن و پیش هر کسی مطلب رو می گفتن. این مشکل اولشون. مشکل دومشون، و فی تعدیت زال کرد معنا به عبارت غیر مهمت لکشوی، این فی تعدیه عطل بر اون فی ضبطه، یعنی قدرت هم نداشتن. این مشکل دومشونه، قدرت هم نداشتن که تعدیه کنن اون معنای عالی را، یعنی توحید خالص را، به عبارتی که مهم تشبیه نباشه. این قدرت هم براشون نبود، طوری حرف می زدن که از کلامشون تشبیه استخراج می شود. حتی اگر با اهل هم، یعنی با افراد لایق هم حرف می زدن، خودشون توان نداشتن که اون مطلب عالی رو در قالب الفاظ بیان کنن به طوری که تشبیهی فهمیده نشه. این مطلب کلی بود برای حرفشون که گفتیم توانایی ضبط نفس نداشتن، اولا توانایی تعدیه معنای عالی در قالب این الفاظ به طوری که مهم تشبیه نداشتن، ثانیا این دو تا مثلا به طور کلی. حالا تفصیل رو شروع میکنیم. هشام جوالیقی این مطلب رو گفت و هشام ابن حکم هم این مطلب رو گفت، هر دو هم طوری گفتن که خلاف استفاده شد. در مورد هشام جوالیقی میفرمند که اخباری که در مورد صورت بودن خدا رسیده که بعضی ها شما قبلا گفتیم، بعضی هاشان در بحث رویت مطرح میکنه، این اخبار حقیقتی داره. من زمنان یه مطلبی رو خواستم بگم یادم رفت، الان گفتم در بحث رویت میاد یادم افتاد، این تیچه رو تموم کنم این مطلب رو تذکر خیلی بازی یادم رفت. در روایاتی که مشتمل بر صورت بودن، این روایاتی که مشتمل بر صورت بودن یه معنای ظاهری داشتن یه معنای حقیقی داشتن. هشام جوالیقی معنای حقیقی رو فهمیده بود و همون معنای حقیقی رو هم اراده می کرد وقتی اطلاق صورت می کرد، معنای ظاهری رو اراده نمی کرد. ولی شنوندگان از کلام ایشون معنای ظاهری رو برداشت میکردن، همونطور که از دیدن همین روایات هم معنای ظاهری رو برداشت میکنن. حقیقت این روایات رو هشام ابن سالم میگفت، ولی شنوندگان حقیقت رو نمیافتن، بلکه همون ظاهر رو میافتن. و کم کم ایشون معروف شد به این که قائل است که خدا سنت است. عبارت رو بخونیم. فأثر هر جوالیدی بر این که هم کند روایات صورت رو بر حقیقت این روایات، اصرارش این بود که روایات صورت رو اونطور معنا کند که حقیقت این روایات دلالت می کند، نه اونطور که ظاهر روایات دلالت می کند. این تصمیمش بود ولی موفق به این کار نشد. کما یراه و بعض عباد الله، چنانچه بعض عباد الله هم همون معنای حقیقی رو از روایات میفهمند. میخواست بیان رب هم کند روایات صورت رو علا حقیقت ها من غیر تشبیه. اون کما یراه و بعض عباد الله رو جمله معترضی بگیرید، من غیر تشبیه رو به قبل معترض کنید. تصمیم جوالیدی بر این بود که روایات صورت رو هم کند بر حقیقتشون بدون این که تشبیه فهمیده شود، ولی توانایی این کار رو نداشت، لذا فتوه هم از سامعون. سامعون توهم کردن که او همون ظاهر روایتی داره میگه، علل خصوص سامعونی که معاندش هم بودن، باش دشمنی داشتن، باش در حال مجادله بودن، اونها میخواستن بهانه‌ای به دست بیارن برای تخریبش، و این بهانه به این دستشون آمد و شروع کردن به ترویج این مسئله که ایشون قائل به صورت بودن خداست، و از همین طریق تخریبش کردن. سید ما اهل الخلاف و العناد فتوهم از سامعون، به خصوص اهل عناد و خلاف، توهم از سامعون من ذالک از تشبیه، تشبیه رو مشمار علیه ذالک نگیر، تشبیه مفعول توهم است. توهم از سامعون به خصوص اهل خلاف و عناد من ذالک، یعنی از بیان جوالیقی توهم کردن تشبیه. حالا یا توهم عمدی چنانچه از دشمنان ایشون احتمال می رود، یا توهم بدون اختیار چنانچه از سامعونی که لایق شنیدن این مطلب نبودن انتظار می رود. چرا توهم کردن؟ لکونه، یعنی لکون جوالیقی، غالبا یجادل هم و یعارک هم، غالبا باشون مجادله می شد، غالبا باشون معارکه داشت، معارکه می کرد، معارکه یعنی میدان جنگ، یعنی غالبا به اونو در حال جنگیدن بود، در حال مجادله کردن بود، اونا منتظر بودن نقطه ضعف ازش پیدا کنن و به توسط همین نقطه ضعف تخریبش کنن، و این نقطه ضعف به دستشون آمد و شروع کردن به تبریز و معرفی کردن ایشون به این مبنای باطل، در حالی که ایشون متعرض به این مبنای باطل. مثلی که میخواستن ارز کنم که از شرم فرموش کردم، مثل مال شد و جلسه خرده، اونجا که ما این روایت رو شروع کرده بودیم، اونجا که حدیث اول شروع کردیم، نسبت دادیم به هشام ابن سالم که ایشون قائل است به این که خداوند در صورت شاب موفق، شاب موفق رو من معنا کردم به شاب زیبا، که اندامش هماهنگ هست. حالا گاهی از آقا ممکنه یه نفر پیدا بشه از کنه از یادم میخواد من پرسون که گردن کشیده ای داشته باشه، گردن بلند که نامتناسب با بقیه بدن. خب این بلا ببینیم اندام زیباست، ولی اون گردن این زیبایی رو کم میکنه. ولی وقتی همه اندام موافق باشند، هماهنگ باشند، خود این اندام رو چیزی، صورت هم همینطور، صورت هم وقتی تمام اعضایش موافقت داشت و هماهنگی زیبایی در زیر گذشته. من اینطور معنیش هست، ولی خود روایتی که در بحث رویت مطرح میشه طوری دیگه تفسیر میکنه. البته تفسیری که مخالف با این تفسیری که هست شد نیست. در باب هشتم که باب رویته، حدیث 13 به کتاب ما صفحه 296 این طور آمده، روایت توجه کنید، حدیث 13 به امام رضا رسیدیم و از ایشون این سوال کردیم که روایت شده که ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم را ربه فی هیئت شاب الموفق، بعد تفسیر کرده امام فی سن ابناء 30 سن. اینو مرحوم قاسمی بعدن تو شعر میگه، میگه این فی سن ابناء 30 سن تفسیر موفق یا تفسیر شاب الموفق. شاب الموفق یعنی اونی که در سن 30 باشه. انسان وقتی این که بالاخره سنش بالا میره یک ناهماهنگی بین اعضا گاهی پیش میاد، مثلا پاها از هم فاصله پیدا میکنه، شخص به سختی راه میره، بدن گاهی قسمتیش پرده میشه، به نظر میرسه که اون حالت خوشندامی دیگه از این رفت، شکم بزرگ میشه و یه چیزایی از این قبیل اتفاق میفته. ولی در سن 30 دیگه سن تراوت این جوانه، سن هماهنگی اعضاست و سن زیبایی اندام اوست. این دارم عبارت امام رو با اون حرفی که خودم زدم تطبیق میکنم، ولی تو لزوم نداره تطبیق بشه، امام تطبیق هم نکردن، فرمودن شاب موفق فی سن ابنای 30 بیش از اینم توضیح نداره. توضیحات من دارم اضافه میکنم، اگر مراد امام هم نباشه میگیم که ما گفتیم در نفیشون علایه ها این مطلب آمده. بعد رجلاه و بی خودرتن و قلنا این نمیشون سالم تا آخر که میخوند روایتو. منظورم این بود که شاب موفق در این حدیث که حدیث 13 از باب 8 توضیح داده شده، اما در 2 قبلم این کلمه رو داشتیم، من اجرا ندادم به این روایت، بعد اجرا میدادم نشد دیگه. این توضیحی بود در مورد هشام جوالدی، اما در مورد هشام نچه. و کان هشام ابن الحکم یقول به ما قال بعض العرفاء فی شطح، هشام ابن حکم هم همون حرفی میزد که بعضی عرفا در حالی که شطح میگفتن این حرف رو میزدن. عرفا گاهی حرفشون به طور عادیه، به طوری که مردم معمولی برداشت بدی نمی کنن، گاهی هم شطحیات حرف میزنن، یعنی حرفایی میزنن که نامناسبه و ظاهرش رو نمیشه پذیرفت. مثلا مثل حلاج که میگفت لسه فی جبتی سوالدار، که از این برداشت میشد اونی که تو جبه من هست یعنی خودم خدا هستم، این اجازه شتریت. یا مثلا گفته میشود که عارفی وارد عرش شد و خدا رو ندید، بعد گفت خدایا این همه زحمت کشیدم به اینجا رسیدم، من میخواستم تو رو ببینم کجا هستی، بخیر این همه راه آمدن خوب نیست که تو رو ندیم، جواب داده شد که خودتی دنبال چی میگردی. خب اینا جزی شطعیتی هم آره فرق نداره این چیگه هست بزن، خودتی یعنی اونی که دنبال چی میگردی خودتی، برای چی دنبال چی میگردی. خب این ادعای خدا جلده این هم میگن جز شطریت، جز حرفای باطلی که عارف در وقتی که دیگه اون مستی عشق برش ظهور میکنه بدون توجه یه چیزایی میشه، میگن شطریت. حالا بعضی عرفا در وقت شطح گفتن کلماتی گفتن، بعید نیست شامل هشم هم همون که کلمات داشته و ازش این برداشت شد، وقت کلمه را بعد عرفا نقل میکنن، بعد میگن حالا لازم نیست حتما حشابون حکم همین کلمه رو به زبان آورده باشه، ممکن این کلمه یا نظیر این کلمه رو گفته باشه و بالاخره برداشت سوء شده باشه و به ایشون نسبت دادن که خدا رو جسم کنه در حالی که ایشون خدا جسم نمیده. کلامی که از بعض عرفا در اینجا نقل میکنن اینه تعقل فسار عقلا، ظاهر عبارت اینه که خداوند تعقل کرد، یعنی از خصوصیات موجود عقلی استفاده کرد و این خصوصیت رو برای خودش درست کرد، فسار عقل و عقل شد. یعنی خصوصیت عقل رو پیدا کرد و شده در حالی که این درست نیست، خدا عقل رو خلق میکنه نه خصوصیت عقل رو پیدا کنه و بعدم عقل بشه. به عبارت متکلم خدا عقل رو خلق میکنه، به عبارت عارف خدا تجلی میکنه، تنزل میکنه، تنزلش میشود عقل، نه خود خدا بشود عقل. او باید میگفت تنزل الى العقلیه فسار تنزله عقلا، یا اینکه تجلی کرد به صورت عقلی. خدا تجلی میکنه به صورت این، خدا تجلی میکنه به صورت عقل، خدا حتی تجلی میکنه به صورت جسم، تمام این آیات تجلی خدا هست، این اشکالی نداره. اما تجسم فسار جسم، خدا خصوصیت جسم رو برای خودش انتخاب کرد، فسار جسم خون غلطه. کلام عارفی که شطح گفته همین صورت رو گفته، تجسم فسار جسم یا تعقل فسار عقل، این درست نیست به این صورت گفته بشه، عبارت باید عوض میشه، تجلی کرد در مرتبه جسمیت جلوه کرد و جسم تحقق پیدا کرد، نه خدا جسم شد، جسم با این تجلی پیدا شد، یعنی جلوه ای از این تجلی حاصل شد که صورت جسم گرفت و این جسم جلوه خدا و آیت خداست نه خود خدا. اما تجسم فسار جسم نشون میده که خدا جسم شد. ممکنه که هشامم به این تعبیرات تعبیر کرده و بعد دیگران برداشت کردن و این مذهب باطل رو بهشون نسبت دادن و در واقع ایشون معتقد به این مذهب نبوده. و کان هشام بن الحکم یقول به ما قال بعض العرفای فی الشطح، که بعض عرفا این چنین گفتن تعقل فسار عقلا تنفس فسار نفسا، تنفس یعنی خصوصیت نفس پیدا کرد، تعقل خصوصیت عقلی پیدا کرد عقل شد، تنفس خصوصیت نفسی پیدا کرد نفس شد، در حالی که خداوند نفس خلق میکنه هیچ وقت خصوصیت نفسی پیدا نمیکنه، هیچ وقت هم نفس نمیشه. و تتبع فسار تبع، یعنی خصوصیت طبیعت پیدا شد و خودش شد طبیعت، یا تجسم فسار جسم، خصوصیت جسمی پیدا شد شد جسم. اینا همه غلطه، ظاهرش غلط، این جز شطحیات که عرفا به حساب میاد. معنای درست اینه که خداوند جلوه کرد و اون تجلی کرد، اون جلوهش در مرتبه عقل به صورت عقل ظاهر شد، یا بگید خود خدا به صورت عقل ظاهر شد، اما نگید خدا عقل شد، خدایش هم عقل نمیشه، عقل مخلوق خداست، خدا که مخلوق خودش نمیشه، به صورت مخلوق ظاهر میشه، یعنی مخلوق رو آیتی از آیات خودش قرار میده به طوری که اگر کسی این مخلوق رو ببینه پی به خدا میده. این درسته، ولی این که این عارف گفت که درست نیست. احتمال در میگیم که هشان نجم این که این حرف زده او ما یق رو بومن حاضه این عبارت، یا نزدیک این عبارت رو گفته فاق انا صفی حدهی به توهم تشبیه، اونها در حق هشام به توهم تشبیه افتادن، یا اوقع این حرف الناسه فی حقهی به توهم تشبیه، این چنین حرف زدن این مردم رو درباره هشام به توهم تشبیه وادار شده و این قول به اون نسبت داده شده و او هم به این قول معروف شده. توجه کردید هم در قول جوایدی توهم تشبیه حاصل شده، هم در قول هشام بن حکم توهم تشبیه حاصل شده. در هر دو کلام به طوری بوده که موهم تشبیه شده. به همین جهت است که در روایت هم وقتی میخواد این دو هشام رد بشه تشبیه رد بشه. علتش اینه که کلام این دو موهم تشبیه بوده. وقتی امام میخواد کلام این دو رو رد کنه، اون توهمی که از کلام اینها استفاده میشه یعنی همون تشبیه رو رد میکنه. نمی‌فرماید که مرام هشام باطله، امام تشبیه باطله، معلوم میشه هشام یه مرام دیگری داره، ولی اون توهم تشبیه شده ابطال میشه، نه اصل مرام. هیچ دقیقه نداریم که هشام باطل گفته. در همین روایتی که الان خوندیم اینطور بود که ان الله عز و جل لا یشبه هو شیء، نفرمود هشام باطل گفته یا صحیح گفته، چه کاری به عقیده هشام نداشته. فرمودن تشبیه درست نیست، یعنی اون چه که از کلام این فهمیده شد درست نیست. حالا چه هشام همین رو گفته باشد چه این مطلب فهمیده شده باشد، علاوه درست نیست. و لذا یعنی چون کلام این دو بزرگوار مهم تشبیه بود، ورد فی اکثر الاخبار الرد علیهم به نفع تشبیه، در اکثر اخبار وقتی میخواستن ردشون کنن به نفع تشبیه رد شدن، البته بعضی جا هم خودشون رد شدن. تو همین باب تماما میشه گفت حادثی که میاریم رد هشام، رد هشام اینه، اونتا بعضی ها با تعبیر به رد تشبیه، بعضی هم با تعبیر به رد خود. و کذا قاتله و ویله لعجل اضاعت الافشاره و اضاعت الافشاره و افشاره، همچنین گفتن قاتله یا گفتن ویله که در بعضی احادیث هست، که این حدیثش رو خوندم در جلسه گذشته ظاهره یا جلسه اسبه، این به خاطر این بود که اضاعه یعنی انتشار داده بودن اسرار را و افشا کرده بودن، آشکار کرده بودن، یعنی اون حقیقت توحید رو نباید به هر کسی میگفته. و تسلم فی مال اشرار، تسلم کرده بودن در باره توحید با اشرار، یعنی با کسانی که لیاقت نداشتن و برداشت سوء میکردن. حضرت این نفرینایی که کردن این ویلهو یا قاتله الله به این مناسبت بوده، نه به خاطر این که بگن تو مبنات باطل بوده، به خاطر اینکه بگن چرا این گفت، چرا این گفتی، چرا این حرف زدی. و ظنی ان به هذا تعویض یرفع التناقض و تخالف بین الاخبار، این تعویضی که برای کلام هشامین آمد، این تعویض هم سوء ظن به این دو بزرگوار رو رفع میکنه، هم بین اخبار جمع میکنه. بین کدام اخبار؟ دو احتمال. احتمال اول که اولا هم هست اینه که بین اخباری که در مورد این هشام آمده، از طرفی اخبار این هشام رد میکنه، از طرفی تمجیدشون میکنه، نه مبناشون به خودشون کنگره جمع نمیشه. اگر این دو عقیده مردود داشتن چنانچه بعضی روایات دلالت بر مردودیت عقیدشون میکنه یا همه معتقدین به مردودیت عقیدشون، اگر دو عقیده این دو بزرگوار دو عقیده مردود داشتن تمجید کردنشون یعنی چی؟ چرا بعضی روایات این رو تمجید کنه؟ مگر فاسد العقیده میشه تمجید کرد؟ بین روایات یعنی بین بین دلالت التزامی روایات منافاته. یه روایت داره رد میکنه عقیده اینها رو، دلالت التزامی اینه که اینها فاسد العقیده بودن. یه روایت داره از اینها تمجید میکنه، دلالت التزامی اینه که اینها صحیح العقیده بودن. این دو دلالت التزامی ناسازگاره. به این اخبار چگونه میشه جمع شد؟ جمعش همینی که گفتم، اخباری که از اینها تمجید میکنه به خاطر اینکه اینها عقیده فاسد نداشتن، اخباری که داره رد میکنه ظاهری چرا اینو رد میکنه، اگر هم نفی نشون کرده به خاطر اینه که چرا این سر رو فاش کردن، نه چرا این عقیده فاسد داشتن، نه عقیده فاسد نداشتن. نفی به خاطر فساد عقیده نبوده چون اونها فاسد عقیده نبودن، نفی به خاطر افشای سر بوده. از توجه میکنم روایت با هم هیچ تناقضی نداره، تعارضی نداره. این یک احتمال. احتمال دیگر، این احتمال اولی که عرض کردم جمله بعد مرحوم قاسمی تاییدش میکنه، احتمال اول رو جمله دوم قاسمی تایید میکنه، حالا از اون میخونم مرحوم میشه. اما احتمال دوم، احتمال دوم اینه که بین خود روایات هم منافاته. یه روایت میگوید خداوند صورت دارد، یه روایت نفی صورت میکنه. اونجا که برای خدا صورت اثبات می شود، حقیقت صورت مراد است. اونجا که صورت نفی می شود، ظاهر صورت مراد است. ظاهر صورت از خدا نفی می شود. حقیقت صورت، حالا حقیقت صورت هرچی است، فعلیت، کمال، هرچی است، نمی دونم چی هرچی است، اون برای خدا اثبات می شود. همون حقیقتی که به هشامین گفتند و بعض عرفا و عباد الله هم بهش معتقدند، همونی که تو عرفان مطرحه که حقیقتی است که جلوه میکنه، جلوه هاش میشود اینها. پس اونی که صورت بودن رو برای خدا ثابت کرده، حقیقت صورت رو اعمال کرده. اونی که صورت بودن رو نفی کرده، ظاهر صورت ظاهری رو اعمال کرده. اینم یه احتمال دیگه که با این توجیه ما رد میشود تعارض بین اخبار، یعنی اخباری که در مورد صورت هست. احتمال اول اخباری بود که در مورد هشامین هست، در احتمال دوم اخباری مطرح شدن که در اخباری صورت هست. هر دو توجیه میشن با همین توجیه که میشن. و ظن من این است که به این تعویض تناقض و تخالف بین اخبار برطرف میشه و توهم سوء از هؤلاء الاخیار هم رفع میشه. یعنی دیگه کسی توهم نمی کنه که این دو بزرگوار فاسد العقیده بوده، می فهمه که عقیدهشون درست بوده، کلامشون مهم بوده. این بهترین توجیه است که برای کلام این دو بزرگوار می توانیم بیاریم که بگیم عقیدهشون فاسد نبوده، ولی بیان کنیم که بیانشون نارسا بوده. توجیهات دیگه رفتن سراغ این که بالاخره این عقیده فاسد رو گاهی نسبت بدن به یه مال زمان قبل از این بوده که با امام آشنا بشه، یا آمدن این عقیده فاسد رو توضیح کردن گفتن مراد از جسم این است که خداوند جسم کله، که خود همینم مسئله داره، خدا جسم کله نیست. این توجیهات کردن، هیچ کدوم از این توجیهات ما نمیپذیره. توجیه درست اینه که عقیده این دو نفر داشتن که از عقیده شون سوء برداشت شده، سوء فهم شده، و اونها این فهم سوء را اراده نکرده بودن بهشون نسبت داده شده. پس این عقیده عقیده اونها نبوده و انتساب انتساب باطلیست، اگرچه به ظاهر این انتساب به نظر میرسیده ولی واقعا انتساب نبوده. تا اینکه توجیه کلامه هشامین بود. حالا میخوان حدیث رو شرح بدم چون شده باید بذاریم فرزن سامن.
Mm-hmm.